بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 501، سطر پنجم. الحدیث الرابع عشر به اسناد عن هشام بن سالم قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام فقال لی اتنعت الله قلت فقلت نعم قال هاته فقلت هو السمیع البصیر. حدیث 14 از این باب 11. در این حدیث صفات مختصه به خداوند ذکر میشه. مرحوم قاضی سعید در شرح این حدیث میفرمایند که برای خداوند دو جور صفات هست. یکی صفاتی که لفظش و اسمش مشترکه، یعنی بشر هم لفظ و اسم و صفت رو دارد ولی معناش مشترک نیست، مثل سمیع و علیم و اینها. اینا رو در مورد انسان هم به کار میبریم، به انسان هم میگیم سمیع، به خداوند هم میگیم سمیع، اما معنای سمی در انسان با معنای سمی در خدا فرق میکنه. اینجور اسم ها اگرچه از نظر اسمی از نظر لفظی شریک دارند ولی از نظر معنوی شریک ندارند. اما ما اسم دیگری برای خداوند داریم، اسمای دیگری داریم که اونها نه تنها از نظر معنا شریک ندارند، از نظر لفظ هم شریک ندارند. یعنی لفظ و حتی لفظ اون اسم رو در مورد دیگران نمیشه به کار برد. مثلا نورون لا ظلمت فی، ما دارای نور هستیم اما ظلمت هم همراهمون هست، که نور وجودمونه و ظلمت ماهیتمونه. تمام موجودات غیر خداوند همه دارای نور و ظلمت هستند، فقط خداوند است که نورون لا ظلمت فی. بعد حیاتون لا موت فی تا آخر، یه عبارات این چنینی امام میارند که تمام این عبارات، تمام این اسما، اسمای مختصه هستند. نه تنها معناشون مختصه به خداست بلکه الفاظشون هم مختصه به خداست. راوی میگه من خدمت امام رسیدم، حضرت به من فرمودند آیا برای خدا صفت میاری؟ گفتم که بله. فرمودند بیار اوصاف رو. من همین سمیع و بصیر رو گفتم. حضرت فرمودند که این صفتی است که خداوند در این صفت شریک دارد، مخلوقونم دارای این صفت هستند. بعد هشام میگه من از خود امام پرسیدم که شما چگونه توصیف میکنید امام رو؟ همین فرمودند نورون لا ظلمت فی تا آخر. بعد هشام میگه از پیش ایشون بیرون آمدم در حالی که به توحید کاملا آشنا شده بودم، یعنی به اینکه خداوند در این اوصاف واحد است و هیچ شونه شریکی ندارد. نه تنها در ذات شریک ندارد، در اوصاف هم شریک ندارد، حتی شرکت در لفظ هم ندارد. حالا شرکت در معنا که مسلما نیست، اما شرکت در لفظ در بعضی از اسما هست. اما این اسمایی که امام به من یاد دادن حتی شرکت در لفظ هم درش نبود. این خلاصه حدیث 14 که توضیح بیشتر از این نمیخواد. صفحه 501 این سطر پنجم. حدیث 14 صدوق به اسنادش از هشام بن سالم نقل میکنه که قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال لی اتن اتالله، آیا تو خدا رو موصوف میکنی، توصیف میکنی، نعتی برای خدا میاری؟ فقلت نعم. حضرتم فرمودن هاته، یعنی اون اوصافی که داری بگو بیار. فقلت هو السمیع البصیر. حضرت فرمودن هذه صفتون یشترک فیها المخلوقون، این صفت صفتی است که شریک دارد. کانه امام انتظار نداشتن که هشام از این صفات بیاره، بلکه میخواستن صفت که هیچ شریکی توش نباشه بیاره. شاید هم میخواستن بهش تعلیم بدن. قل تو کیفتن اتوهو، تو چگونه، شما چگونه خدا رو منعوت میکنی، موصوف میکنی؟ حضرت فرمودن هو نوران لا ظلمت فیه. نور عرض کردم عبارت از وجوده و ظلمت هم عبارت از تعین و ماهیت. ما همه دارای نوریم و ظلمت، اما خداوند نوریست که ظلمت درش نیست. و حیات لا متفی، یعنی خداوند چون ذاتش مختزی حیات است هیچ وقت موت برش عارض نمیشه. اما بقیه موجودات چون حیاتشون عطایی است، هرگاه که این حیات عطا نشود موت عارض میشه. و علم لا جهل فی، اینجا هم همینطور علم عطاییه، اگر عطا نشه و مقدمات شرایطش فراهم نشه وجود نمیگیره. اما خداوند ذاتش علم است، لزومی نداره که کسی به او علم عطا کند، و به همین جهت هم که علم ذات اوست از اون نمیشود گرفت. حالا اینایی که من دارم عرض میکنم اینه که این علم زائل بشه یا حیات زائل بشه، ولی در مورد ما درسته که زوال هست، ولی به تعبیر من اختلاط هم هست. یعنی همون وقتی که ما حییم همون وقت موت هم راه ما هست. اینطور نیست که حالا بعدن موت بیاد. در مورد خداوند نه بعدن موت میاد نه موت هم راهه. ما الان مرکبیم از وجود که وجه اللهه و هلاک نمیشه، و ماهیتی که همین الان هالکه، هر چیزی که غیر خداست هالک، نه بعدن هالک میشه، همین الان هالکه. پس ما الان همراه موتیم، نه بعدن میت میشیم، بلکه الان همراه موتیم. پس ما حیاتی هستیم همراه موت، اما خداوند حیات خالص، چون وجود خالصه، ماهیت نداره، تعیون نداره، پس موت درش نیست. علم لاجهلفی هم همینطور. ما در هر چیزی که علم داریم در همون چیز از یه حیث دیگه جهل داریم. حالا در خیلی چیزایی که اصلا سر تا سر جهلیم، در بعضی ها که علم داریم از حیث دیگه جهل داریم، ولی خداوند علمش هیچ وقت مشروع به جهل نیست. و حق لا باطل فی، حق در اینجا به معنی ثابته، میتونید به معنی موجودم بگیرید، فرق نمی کنه. حق لا باطل فی، در ما باطل وجود داره، اون تعینات اون باطل هست. باطل در مقابل حقه، مقابلش هم مقابل عدم و ملکه است. به حق منحصرن وجوده، هر چی غیر وجوده باطله، عدم باطله، ماهیت هم باطله. فخرشت و هشام میگه که از پیش امام خارج شدم، فخرشت و من اندهی و انا علم الناس به توحید، در حالی که بیش از همه من آگاه به توحید بودم. چرا میگه بیش از همه؟ چون این روایت او شنیده، دیگران نشنیدن، از طریق او شنیدن، پس او فعلا علم الناسه. حالا بعدن باز با روایتی که ایشون نقل میکنه دیگران هم علم میشن، ولی فعلا ایشون علم الناس. مرادش از ناس هم یعنی رعیت، نه امام. خب امام که خودشون دارای این علم بودند. این که میگه من علم الناس به توحیدم، توحید یعنی شریک نداشتن. خب الان روشن شد که اسمایی برای خدا هست که در این اسما هیچی شریک نیست. نه تنها در معنای اسما کسی شریک نیست، بلکه در الفاظشون کسی شریک نیست. یعنی توحید بسیار توحید خلیزیه که اختصاص که خدا رو در این امور واحد قرار میده، به طوری که هیچ شریکی حتی لفظاً هم برای خدا وجود نداشته باشه. شرحان قد سبق، در حدیث چهارم و حدیث پنجم همین باب این مطلب سبقت گرفت. حدیث چهارم در صفحه 469 بود، حدیث پنجم در صفحه 472 بود. در این دو حدیث گذشت که ان کمالاتهی سبحانه من جهتن علا قسمین، یعنی به یک حیث که نگاه کنیم میبینیم میتونیم کمالات اله رو به دو قسم تقسیم کنیم. کمالات ممکنه به تقسیمات مختلف تقسیم بشن. یک حیث تقسیم همینیست که الان داریم مطرح میکنیم. کمالات خدا به حیثی یعنی با دیدی با نظری میبینیم به دو قسم تقسیم میشه، یعنی به این حیث که آیا لفظ شرکت دارد یا ندارد. معنا که در همه کمالات این چنینه که شریکی توش نیست، اما تقسیم میکنیم به الفاظی که لفظشون هم شریک ندارد یا لفظشون شریک دارد. تقسیم میکنیم اوصاف الهی رو به این نحوه، یعنی با این دید که لفظ شریک دارد یا ندارد، تقسیم میکنیم به دو قسم. قسم یشتر کفیه المخلوق، در اون کمال مخلوق شریک است، اما شرکت فقط به حسب اسم و لفظه، یعنی اسمی و لفظی که در مورد خدا به کار میره در مورد خلق هم به کار میره دون المعنا، اما معنا شرکت توش نیست. یعنی معنای سمی با معنای سمی در خدا با معنای سمی در خلق فرق میکنه، که سمی و البصیر و غیره ما. و قسم که لا یشتر کفی المخلوق، قسم دیگری داریم که مخلوق در اون شرکت نداره، لا لفظن ولا معنن، نه به حیث لفظ شرکتی مخلوق با خالق دارد نه به حیث معنا. مثل این که خدا نور است لا ظلمت فیه، و امثال این اسم که امام علیه السلام در همین حدیث ذکر کردند. حدیث 15 هم درباره صفات افعاله. تا حالا درباره صفات ذات بحث کردیم، حالا درباره صفات افعال میخواد بحث بشه. نه، معنایی که الان شما میفرمایید مفهومه، معنایی که قاضی سعید داره میگه اون واقعیت و مسماست. در مفهوم آیا اسماء الهی با اوصاف ما مشترکن یا مشترک نیستن اختلافه. یعنی مثلا فرض کنید سمیعی که در خداوند به کار میره به معنایی باشه، سمیعی که در ما به کار میره به معنی دیگه باشه، در مورد ما مثلا به معنی شنوا باشه، در مورد خدا یه معنی دیگه باشه که ما نمیدونیم. بعضی این چنین گفتن، گفتن اوصاف الهی مفهومش هم با مفهوم اوصاف ما فرق میکنه. که ابن سینا در باره این مسئله یه فصل مفصلی رو در کتاب مبدأ المعادش منعقد میکنه و در اونجا معتقد میشه که مفاهیم هم فرق میکنند، یعنی مفهوم سمی یا مفهوم علیم در خدا با مفهوم همین سمی یا علیم در ما متفاوته. صدرا در انتهای موقف سوم آخرین فصل که بعد از این که تموم میشه وارد موقف چهارم میشه، یا اگه اشتباه نکنم موقف دوم تموم میشه وارد موقف سوم میشه، در اصل آخرین فصل از موقف ظاهرا سوم همین بحث رو مطرح میکنه و به ابن سینا اعتراض میکنه و از کلامش هم برمیاد که قائل به این قول فقط ابن سینا نیست، گروه دیگه هم هستن که قائل به این قولن که مفهوم این اسما در ما و خدا متفاوته. بعد به اون اعتراض میکنه، چندین اعتراض برش وارد میکنه و ثابت میکنه که مفهوم های چی هست، ولی مراد از معنا در اینجا اون مفهوم نیست، لذا به قول همه معنایی که در سمیع اطلاق شونده بر خداست با معنایی که در سمیع اطلاق شونده بر ماست فرق میکنه. معنا یعنی اون واقعیت، اون واقعیتی که سمیع رو درست میکنه، اون در ما با خدا فرق میکنه. ما سمعمون با جاره هست، خدا سمش با جاره نیست. همین مقدار تفاوت هم که قبول کنید که بیش از این تفاوته، ولی همین مقدار هم تفاوت قبول کنید تفاوت در معنا صدق میکنه. یعنی اون واقعیت سم نه مفهومش، اون واقعیت سم در ما به توسط جاره یعنی گوش اتفاق میفته، با موج هوا اتفاق میفته، در مورد خدا این چنین نیست، احتیاج به موجی نیست، احتیاج به گوشی نیست، در این حال شنیدن هست. پس مفهوم در هر دو شنیدنه، اما معنا اون واقعیت شنیدنه. در واقعیت شنیدن همه معتقدن که بین خدا و خلق فرقه. در مفهوم اگر اختلاف هست، در مفهومه، در معنا اختلافی نیست، تفاوت در معنا رو همه قبول دارن. خب حدیث 15 هم عرض کردم که مربوط به صفت افعاله. صفت افعال مثل خود افعال حادثند. از جمله صفت هایی که صفت افعال حساب میشن اراده است. در این حدیث سائل در مورد اراده سوال میکنه، آیا خداوند ازلاً مرید است همونطور که ازلاً علیم است؟ ملاحظه کنید صفت اراده رو میخواد صفت ذات بگیره، همونطور که علم و صفت ذات گرفته میخواد اراده هم صفت ذات بگیره، بگه خداوند ذاتاً علیم است پس ذاتاً هم مرید است. امام قبول نمیکنه این نظریه او رو، میفرمان که نه، خداوند ازلاً مرید نیست، بلکه ارادش حادثه. مراد از این اراده معلومی دیگه، همون اراده در مقام فعله که حادثه. دو تا استدلال در کلام امام هست. استدلال اول اینی که اراده همراه مراده، همونطور که علم همراه معلومه. علم صفتی ذات تعلق معلوم میخواد، اما چون علم صفت ذاتیه، گفتن که معلومش خود ذات خداست. بعد اون وقت ماسبا را هم معلوم همین علم قرار دادن با توضیحاتی که داده شده. گفتن خداوند به خودش عالم است. بعد مختلف گفتن، بعضی گفتن همین علم به خودش علم به ما عداست، بعضی گفتن نه این مستلزم علم به ما عداست. بالاخره با یه دونه علم که در ازل حاصل است و همون عین ذات خداست، خواستن بیان کنن که خداوند هم به خودش هم به ماسوا عالمه. بعد یه علم دیگه هم برای خدا هست و اون اینه که بعد از اینکه خداوند خلق میکنه، به این موجودات که خلق شده نیز عالمه. این علم در واقع همون وجود خود موجوداته که قبلا حاصل نبود. اینو میگن از مراتب علم خداست که مرتبه فعله. اینو میگن حادثه. پس علم ازلیست و به همین اشیاء خارجی هم علم هست، منتها نه به خودشون. به خودشون چون علم در مقام فعله، علم ازلی دیگه نیست، علم حادثه. در مورد علمی نمیگن. اما اراده همینطوره، ذات تعلق، باید تعلق بگیره. اگه تعلق گرفت اراده هست، تعلق نگرفت نیست. خب به چی میخواد تعلق بگیره؟ حالا فرض کنید در علم گفتن به صور تعلق میگیره، اراده میخواد به چی تعلق بگیره؟ اراده بخواد به صور تعلق بگیره، خود صور ایجاد میکنه. اراده بخواد به ما موجودات خارجی تعلق بگیره، ما رو ایجاد میکنه. قبل از اینکه اراده بیاد ما نیستیم، و وقتی اراده میاد ما هستیم. همون هینی که اراده میاد ما هستیم. اگر قبل از ما اراده بیاد و اراده کنه که ما باشیم ولی ما پیدا نشیم، تخلف مراد از اراده است که در مورد خداوند جایز نیست. اگر خدا اراده کرد باید شی حاصل بشه. پس اراده با خود شی حادث میشه، اراده همراه مراده. اگر مراد اون صورت مرتسم است، اراده همراه اون صورته. اگر مراد وجود خارجی ما هست، اراده همراه ماست. پس چون اراده با فعل همراهی می کند و فعل هم حادث است، پس اراده باید حادث باشه. اما علم اینطور نبود. علم در ازل به خود خدا تعلق گرفته بود، یعنی به موجودی که خودشه تعلق گرفته بود. لازم نبود که چیزی رو بخواد موجود کنه. به معدام تعلق گرفته بود، به همون نحوی که هستن. حالا در مورد اراده آیا میتونیم بگیم خداوند از ازل اراده کرد که اشیا رو به همین صورتی که داره خلق میکنه خلق کنه؟ یعنی در ازل اراده نکرد که من خلق بشم، در ازل اراده کرد که بعدها من خلق بشم. خب طبق ارادشم من بعدا خلق میشم. اراده رو ازلی بگیریم، همراهش نکنیم با مراد، بگیم خدا در ازل اراده کرد که هر شیء رو در متنی که خودش اراده کرده خلق کنه و ما رو اراده کرده که حالا خلق کنه، حالا هم خلق کرده. عقل رو اراده کرد که در ازل خلق کنه، در ازل خلق کرد. همه موجودات رو به همین ترتیبی که دارن صادر میشن اراده کرد. پس ارادهش در ازل حاصل بود و این متعلقها رو، متعلقای اراده رو طوری تنظیم کرد تو اراده خودش که به همون نظام داره صادرشون میکنه. این چه عیبی داره که بگیم اراده در ازل هست و فقط در مقام فعل نیست؟ فیلسوف این اراده رو قبول میکنه و اصرار داره بر این اراده که در ازل خدا اراده داشت. اراده رو صفت ذاتی میگیره. در ازل خدا اراده داشت و همه اشیا رو هم تنظیم کرد تو این ارادهش، بعدم با همون نظمی که این اشیا تو اراده داشتن دارن صادر میشن. پس اراده رو ازلی میگیره، وجود متعلقات اراده رو ازلی قرار نمیده. میگه چون در اراده تنظیم شد که این موجودات این چنین صادر بشن، حالا هم دارن همچنین صادر میشن. اینو فیلسوف میگه. بعدم میگه اراده به معنی همون علم به نظام احسنه. اراده علم به نظام احسن. خداوند در نظام احسن رو، در نظام احسن همه موجودات رو در یه جا منظم کرده که هر کدوم در جایی با نظم خاصی موجود بشن. این علم به نظام احسن که همون علم فعلیه و به معنای اراده کردن، همون در ازل حاصل بوده و همینم برای موجودات کافی. صد را اینو قبول میکنه. فیلسوف مشاکه اینو میگه، میگه اراده یعنی علم به نظام احسن. اما صدر اینو قبول میکنه، علاوه بر این یه اراده دیگه هم قائل میشه که اراده در مقام فعله که تفسیرش میکنه به خود فعل. یعنی صدر با این روایتی که ما الان میخوام بخونیم موافقت میکنه، علاوه بر این یه اراده دیگه هم درست میکنه که اون اراده رو برمیگردونه به علم. در واقع اون اراده نیست، علمه. حالا باید در باب اراده این بحث مطرح بشه که ایشونم وعده میده، یعنی قاضی سعید وعده میده که مطرح کنه. باید مطرح بشه که آیا فلاسفه در این راهی که رفتن درست رفتن یا اشتباه کردن؟ آیا علاوه بر اراده در مقام فعل ما اراده در مقام ذات داریم یا نداریم؟ آیا صدر درست گفته یا نه؟ مشاک اراده در مقام فعل اصلا کنار گذاشتن، اراده در مقام ذات رو میگن، اونا درست میگن یا نه؟ این بحثش باید تو باب اراده بیاد. اما در اینجا اون مقدار که بحث میکنیم اینه که اراده باید همراه مراد باشه. امام میفرماد اراده باید همراه مراد باشه و چون مراد حادث است، پس اراده ای که همراه مراده نیز حادثه. بنابراین اگر اراده حادث باشه، وقتی به خدا مرید اطلاق میکنیم، مریدم میشه حادث. پس مراد حادث شد. حادث بودن مراد اراده رو حادث کرد. حادث بودن اراده خدایی رو که موصوفش میکنیم به اراده و میگیم مرید، اون مرید بودنش حادث کرد. پس مرید بودن برای خدا حادث. یه وقت میگیم کونوهو به حیث انیراد یا یراد، خدا طوریست که میتواند اراده کنه. خب این ازلیه، اما مرید بودنش با توجه به این که اگر خدا مرید است مراد باید حاصل بشه، مرید بودنش حادثه، زیرا مراد همه افعالند که همه حادثند و مرید و مرادم با همند. پس اگر مراد حادثه مریدم حادثه. اما کنوه به ایسوان یاراد به این که جوریست که میتواند اراده کنه که این از ازل همین هست. از ازل خداوند خالق هست ولو خلقی هم نکنه، چون خالق ازلی به معنی اینی که میتواند خلق کند. اما خالق بالفعل بودن این حادثه. خالق بودن یعنی این که میتواند خلق کند، این ازلیه. در مرتبه ذات کونهو به حیث ان یخلق هست ولی خالق نیست. خالق همراه با فعل. ارادم همینطوره. ارادم همینطوره که خداوند میتوان طوریست که میتواند اراده کند. موجود فاقد اراده نیست. ازلا هم همینطوره. اما مرید بودنش که بیاد بالفعل مرید باشه، این همراه با مراده. این یک دلیل که در کلام امام هست، دلیل بر این که اراده از صفات فعل و حادثه، از صفات ذات نیست تا ازلی باشه. دلیل دومی هم امام اقامه می کنن که به اون دلیل هم اشاره می کنیم. امام می فرماید اراده بعد از علم است. یعنی در خودمون توجه کنید، اول به یه چیزی عالم میشیم، بعد به فایدهش عالم میشیم، بعد شوق پیدا میکنیم که حادثش کنیم، بعد این شوق تأکید میشه، میشه اراده. حالا در ما ممکنه این تدریج اتفاق بیفته، بگید حالا در خدا این تدریج اتفاق نمیفته، ولی در هر صورت اراده بعد از علمی در خدا هم. و چیزی که بعد باشد ازلی نیست، چون ازلی یعنی ما لا اول له. اگر چیزی بعد باشه معلوم میشه قبلش چیزی هست، پس او اول نیست، اون قبلی اوله. و چیزی که اول نباشه ازلی نیست. پس اراده چون مسبوق به علمه و بعد از علمه، دیگه نمیتونه اول باشه. بالاخره علم اوله، اراده دومه. پس اراده نمیتونه اول باشه، وقتی نتونست اول باشه ازلی نیست. اینم دو تا دلیل. پس دو دلیل اقامه شد در کلام امام بر این که اراده همراه اراده حادثه، یا به تعبیر دیگه صفت فعل، صفت ذات نیست. دلیل اول این بود که اراده با مراد است و چون مراد حادثه پس باید اراده حادث باشه. دلیل دوم این است که اراده بعد از علم است و چیزی که بعد است نمیتونه ازلی باشه، چون وقتی بعد شد میشه دوم، در حالی که ازلی باید اول باشه. یا ازل اول، حتی تعبیر به اولم شاید در مورد ازلی به معنی که ما فکر میکنیم درست نباشه، بلکه مالا اول الله. اینطوری باید بگیم ازلی اونیست که اول ندارد، نه اول است. اونم که خدا میگه هو الاول و الاخر، اونو جور دیگه معنا میکنم، نه به این اولی که دلالت بر ازلیت نکند. ما وقتی میگیم اول یعنی شروع، یعنی شروع. خب شروع هم دلالت میکنه بر ازلی نبودن. پس اول به معنی شروع رو در مورد خدا قبول نداریم در صفات ذاتیش. در صفات ازلیش اولیت رو قبول نداریم، اول به این معنی رو. خدا اول باشد به این معنی که شروع شده باشد، اولین چیزی که شروع بشه او بشه، این قبول نداریم. این صفت برای او اول است، یعنی شروعی دارد، آغازی دارد، اینو قبول نداریم. اول به این معنی قبول نداریم در مورد خداوند، چون خدا ازلی است بلا اول الله. اما اول به معنی که خودش فرموده، هو الاول و الاخر، چرا اون درست؟ هو الاول یعنی هو المبدا، مبدا و مبادی. هو الاخر هو غایت الغایات. یکی از معانی هو الاول و الاخر اینه، معانی دیگه هم گفتند. خب پس روشن شد که خداوند ارادش مربوط به فعل و صفت ذات نیست و ازلی نیست. رتبی هم باشه همینطور، رتبی هم باشه ما ازلی نیست، مگه ازلی بلغیر بیریدش؟ معلوم بسمون در ازلی به ذاته. الان ملاحظه کنید، بنابر قاعده الواحد و بنابر ازلیت فیض، خداوند در ازل عقل رو صادر میکنه. عقل رتبتن بعد از خداست، زمان که اون وقت زمانی نبوده که بگیم زمانن بعد از خداست، رتبتن بعد از خداست. چون رتبتن بعد از خداست، ازلی به ذات دیگه نیست، ازلی بلغیره. ازلی بلغیرم بالاخره حادثه، ولی حادثه ذاتی، حادثه زمانی نیست ولی حادثه ذاتی هست. پس نمیتونیم بگیم که تأخر رتبی منافی ازلیت نیست، بلکه تأخر رتبی هم منافی است با ازلیت. یعنی مؤخر دیگه نمیتونه ازلی باشه، ولو مؤخر رتبی باشه. منظورم ازلی به ذات، ازلی بلغیر که بالاخره حادثه، ازلی بلغیر یعنی حادث ذاتی، اون حادثه. ما ازلی رو میخوام بگیم که هیچ حدوثش نیست و اون ازلی به ذاته، اون باید قبل نداشته باشه، مالا اول الله باشه، مالا قبل الله باشه، در حالی که اراده قبل دارد، علم قبلشه ولو قبل رتبی. همین که علم قبل از اراده است باعث میشه که اراده نتونه ازلی باشه. صفحه 500، بله. الحدیث الخامس عشر، حدیث 15. باز مرحوم صدوق به اسنادش از عاصب بن حمید نقل میکنه از ابی عبد الله علیه السلام که قال قلتو، عاصم میگه به امام عرض کردم، لم یزل الله مریدن، آیا خدا همواره مرید هست، از ازل مرید هست؟ فقال، حضرت فرمودن، ان المرید لا یکون الا لمراد معه. خارج این عبارت رو توضیح دادم، این دلیل اوله بر این که اراده خدا ازلی نیست، بلکه همراه با مراده و مثل مراده. همونطوری که مراد ازلی نیست، اراده هم ازلی نیست. عبارت اینطوره، لا یکون یعنی لا یکون و مریدن الا لمرادن که معهو، که با اون مریده. یعنی خدا اگر مریده، مرید نمیشه باشه مگر اینکه مرادی هم وجود داشته باشه. چون اراده از صفات ذات اضافه است، باید مضاف الیهش که مراده موجود باشه تا اونم بتونه موجود باشه. پس مرید بودن خدا همراه است با مراد، و چون مراد حادث است، پس مرید هم حادث است دیگه، مرید ازلی نیست. فقال، ان المرید لا یکون یعنی لا یکون مریدن الا لمراد معه، مگر با مرادی که مرید است نسبت به مرادی که این مراد با اون مریده. پس اگر مراد حادثه، مرید هم که با مراد باید حادث باشه. این دلیل اوله. بله، نه اونا رو مطرح نکردم، من اون فقط گفتم که شما آگاه باشید. الان بحث در این نیست که خدا من در ازل اراده کرده که اشیا رو منظمن به همون صورتی که دارن صادر میشن صادر کنه. اون به خدا مرید رو اطلاق میکنن فلاسفه و این چنین تفسیر میکنند، و معتقدن که این اراده برمیگرده به علم. حالا باید ببینیم روایتون اراده رو امضا میکنن یا نه، اون بحثیست که بعدا گفتم میاد. البته اینطور که الان فلاسفه دارن طرح میکنن مطلب رو، خب باور کردنیه، ولی اونا اراده رو به علم دارن برمیگردنن. در واقع میگن خدا عالم است. خب اینا ما میدونیم خدا عالم است، ازلن هم عالمه، اما اون ارادهی که مورد نظر ماست اون نمیتونه ازلی باشه. اراده مورد نظر ما همون اراده در مقام فعله که اصلا به اون اراده میگیم. حکم ما وقتی که اراده رو برمیگردونن به علم، پس برای خدا یه صفت مجزایی ثابت نکردن، همون علم رو ثابت کردن. منتها یه بار میگن علم، یه بار میگن علم به نظام احسن، هر دو بالاخره علمه. علم به نظام احسن میگن اراده، علم خالی رو میگن علم. خب ولی هر دو اصلا خیلی، هر دو یکیه و خداوند هم از همون ازل علم به نظام احسن داره، با همون علمی که به خودش داره علم به نظام احسن هم داره، که برای خدا دو تا علم قائل نیستن که تکثر پیش بیاد. یه علم قائلن و اون علم به ذاته. بعضی میگن علم به ذات عیناً علم به معداست، بعضی میگن هم مستلزم علم به معداست، الهی یه دونه علم بیشتر نیست. خب اراده هم اگه برگردن به علم به نظام احسن، این در واقع همون علم به ذات خود خداست که پشترش علم به نظام احسن هم میاد. حالا صدرا میگه که مراتب علم متعدده، مشا میگن علم اجمالی دارد، علم تفصیلی داره، اینجوری تفاوت درست میکنه، ولی بالاخره همش علم دیگه، همش علم. این بعدن باید بحث بشه که آیا میتونیم اراده رو به علم ارجاع بدیم یا نه. امام با سلیمان مروزی در مورد همین اراده بحث کرد، امام رضا علیه السلام، بحثش هم میاد اونجا باید مطرح کنیم. ولی الان اراده رو نمیخوام به علم برگردونیم. اونی که من از خارج توضیح دادم برای این که حرف شما روشن بشه و خلطی اینجا صورت نگیره، بدونیم که ما چی داریم بحث میکنیم. اون اراده‌ای که به علم برشون گردونیم فعلا از بحث ما بیرونه. اون اراده‌ای که منشأ پیدایش این فعل میشه که ما اون را صفت در مقام فعل داریم قرار میدیم، اونو داریم بحث میکنیم. اون حتما همراه مراده، قبل از مراد نیست. این بل لم یزل عالمن، این دلیل دوم میشه برای این که اراده حادثه. البته ممکنه امام نخواستن دلیل دوم بیارن، ولی دلیل دوم میشه این عبارت. امام خواستن بفرمان اونی که تو ازلی گرفتی اراده نیست، علمه، قدرته، اراده جز ازلیات نیست. ولی در همین بیان مطلب اشاره به دلیل دوم هست که میفهم با سمه میارن، اول خدا عالم است، سمه اراد، بعد اراده میکنه. سمه اراد دلالت بر بعدیت میکنه و بعدیت منافی با ازلیته. پس اگر اراده بعد از علم است دیگه نمیتونه ازلی باشه چون بعدیت داره. بل لم یزل عالما قادرا، خداوند ازلا عالم و قادر بود، سمه اراد، بعد اراده کرد. وقتی سمه اراد هست پس باید بگیم اراده حادثه، بگیم لااقل بگیم اراده ازلی نیست. البته وقتی بگیم ازلی نیست معنیش همینه که حادثه. پس میگیم اراده ازلی نیست ولی علم قدرت ازلی هست. این کلام امام بود. حالا قاضی سعید میخواد شرح بده. شرح ذکر المصنف رحمه الله در اکثر اخبار سابقه ما، یعنی حدیثی را یا احادیثی را که به وسیله اون احادیث بیان می شد صفات ذات با اقسامی که داشت، ضمیر به اقسامی رو به ما برمی گردونیم، به صفات هم معنن می تونه برگرده ولو لفظن نه. فشرع حالا ذکر صفات ذات رو، اما حالا فشر افی ذکر اخباری که توز کرو در اون اخبار صفات افعال و منها از جمله اون اخباری که صفات افعال توضیح میدن، حاضر خبر است که دلالت میکند بر این که اراده از صفات فعل و مثل فعل حادثه. واستدلل امام علیه السلام علی ذلک به دو دلیل که عرض کردم. دلیل اول، علی ذلک یعنی برای اینکه اراده از صفات فعله، اراده ازلی نیست، اراده حادثه مثل خود فعل. استدلال کرده امام علی ذلک به اینکه اراده لا یکون الا لمراد معه. در عبارت امام آمد مرید لا یکون الا لمراد معه، و من بعد از لا یکون تقدیر گرفتم، گفتم لا یکون المرید لا یکون مریدا الا لمراد معه. اما قاضی سعید کلمه مرید نیاورده، اراده را آورده، لذا بعد از لا یکون دیگه احتیاج به تقدیر نداریم. اراده لا یکون الا مربوط به مرادی که این مراد با اراده است. ضمیر معهو رو به اراده برگردونده. شاید به خاطر اینکه در کلام امام معهو مذکر آمده بود، زیرا که به مرید برمیگشت، قاضی سعیدم خواسته کلام امام تغییر نده، این همون کلام رو حکایت کند، دیگه براش مهم نبوده که حالا باید به اراده ضمیر مؤنث برگردونه. میگه همونطور که امام ضمیر مذکر رو به مرید برگردون، من به خاطر اینکه کلام امام رو تغییر ندم و عیناً نقل کنم، باز ضمیر رو مذکر آوردم، ولو که ضمیر به اراده برگرده. حالا ممکنه کسی هم بگه اراده ضمیر مذکر رو قبول میکنه. و تقریره، تقریر این دلیل، زمین تقریره به دلیلی که از استدلال الامام فهمیده میشه برمیگرده. تقریر این دلیل اینه که اراده به هر معنایی، به ای معنان کان، به هر معنا بگیری، به شرطی که به معنای خود علم نگیری، ولی به هر معنای دیگری گذاشتی قرارش دادی ابی نداره، به هر معنا بگیری بعد از علمه. اگر به معنای علم بگیری که خود علمه، اما اگر به معانی دیگه بگیری میشه بعد از علم. اراده به هر معنایی که باشد متوقف است بر علم. این که میگه به هر معنایی که باشد، چون در بیان اراده اختلاف هست، همینطور که الان عرض کردم، خداوند در ازل اراده کرده به اینکه هر شیء رو با نظمی که در ارادش هستند صادر کنه. یکی دیگه میگه که اراده به معنای اختصاص قدرت است. قدرت میتونه به این تعلق بگیره، بتونه به اون تعلق بگیره. اراده وقتی میاد قدرت رو اختصاص میده به این یکی، میگه اینو درستش کن. فقط قدرتی که میتونست همه رو درست کنه فعلا صرف یکی داره میشه. هر کسی یه جوری عمل معنو میکنه که اراده رو. ایشون میگه به هر معنای بگیری، اراده رو به هر معنی بگیری، چه به معنایی که فیلسوف میگه، چه به معنایی که متکلم میگه، به هر معنی که بگیری فرق نمی کنه، بالاخره بعد از علم. ان الاراده به ای معنن کان یتوقف علی العلم توقفا سببی، یا توقفش هم توقف سببی است، یعنی یکی سبب است یکی مسبب. علم سبب است، اراده مسبب. پس تقدم و تأخر رتبی دارند. لانه لما، با لما سبب مسببی فهمیده میشه، نه که لما حالت شرطی داره و شرط سبب است برای جواب. ایشون لما رو میاره تا سببیت رو افاده کنه. لانه لما علم تعلقت الاراده، یا لما علم، علم شاید بهتر بشه. هر عالمی وقتی عالم هست تعقلت الاراده، اراده تعقل می شود. بله؟ چی؟ این تعقلت نوشته. من اول تعلقت خوندم، الان متوجه شدم که تعقلت نوشته. وقتی علم حاصل شد اراده تعلق میگیرد، یا اراده تعقل میشود، اب نداره. یعنی بعد از علم جایگاه اراده است. پس شما علم رو باید تعقل کنید تا بعدن اراده تحقق شد. ولی خب این توجیهی که من میکنم تعلقت باشه خوبه، تعلقت باشه خود بهتره. و ذالک واضح لا ستر فیه، این مطلب واضح، پرده و پوششی درش نیست، که واضحه که علم اول باید باشه و اراده بعدن باید باشه. و اذا کان کذلک، اگر علم سبب است و اراده مسبب، یعنی اراده توقف سببی دارد بر علم، اگر این چنین است، یکون و یعنی اراده متأخرن عن العلم، ضمیران همه رو مذکر میره نسبت به اراده، ظاهران اراده جوریست که ضمیر مذکر همش برمیگرده، شاید حالت مستری داره، تاشتای تنیز نباشه، تاشتای مستری باشه مثلا، چون به مستر میشه ضمیر مذکر هم برگردون. و ذلک یعنی تأخر، ینافی الازلیه، تأخر بعدیت منافی ازلیته، چون ازلیت به معنی اینه که مالا اول له، یعنی مسبوقی نباید داشته باشه، قبلی نباید داشته باشه، و الا ازلی نیست، در حالی که اراده قبل دارد، علم قبل از اوست، پس ازلی نیست. لأن الازلیت تعبا عن تقدم و تأخر، ازلیت عبای از تقدم و تأخر داره، یعنی تقدم و تأخر توش نباید بیاد. خب بله، ازلیت منظور ازلیت ذاتیه، ازلیت بلغیر، ازلیت بلغیر که مؤخره. خب بیانی که ما داشتیم این بود که ازلیت عبای از تأخر دارد و ایشون میگه عبای از تقدم و تأخر دارد. این مطلب در اینجا یه مقدار دقیقه، با توجه کنید. تقدم دو تا اطلاق داره، یکی به همون معنی اولیت که عرض کردم، هو الاول و الاخر، این تقدم اضافه نیست، از باب اضافه نیست. حالا ما اسمشو مثلا بذارید تقدم اشراقی، نمیدونم ولی این اسمو گذاشتن یا نه، ولی بگیم تقدم اشراقی، که این دیگه مؤخر طلب نمی کند، بلکه مؤخر رو می سازد. اما تقدم اگر تقدم اضافی باشه، این طالب تأخره، یعنی هر وقت تقدم بود تأخر هم باید باشه، هر وقت هم تأخر بود تقدم باید باشه، چون اینا مضافانن و مضافان متکافئانن، فی الوجود و العدم، هم در قوه و فعلیت در همه چی متکافئن، یعنی اگر یکی بالفعل وجود داشت دیگری باید بالفعل وجود داشته باشه. و گفتند الاضافان معان، یعنی با همند. خب تأخر صفت است برای مؤخر، تقدم صفت است برای مقدم، خود تأخر و تقدم با همند، پس موصوف هم با توجه به این صفت باید همراه صفت باشه. حالا اشتباه گفتم، موصوف به این دوتا هم باید همراه هم باشه، یعنی موصوف به تقدم و تأخر باید با هم همراه باشند. بله ممکنه این ذات مقدمه بر اون ذات باشه، ولی وقتی وصف تقدم و تأخر میاد، این ذاتو میگه مقدم، اون ذاتو میگه مؤخر، با توجه به این که تقدم و تأخر اضافیان و با همن، این دوتا ذات با داشتن این صفت با هم میشند، نه خودشون با همن، ممکنه ذاتی مقدم باشه بر ذاتی، ولی ذاتی که صفت تقدم رو دارد و بهش متقدم گفته میشه، با ذاتی که صفت تأخر داره بهش متأخر گفته میشه، این دوتا ذات با توجه به این صفت باید با هم باشن، زیرا صفتشون با همند. بنابراین اگر بر موجودی متأخر مقولی که از مقول اضافه است صد کرد، و بر موجود دیگری متقدم مقولی صد کرد، هر دو باید حادث باشند، هر دو باید حادث باشند. چون اگر متأخر حادثه، متقدم هم با متأخره، پس اونم میشه حادث. بنابراین هر جا صفت تقدم و تأخر آمد، ازلیت میره، چون این تقدم همراه با تأخره. بله، یه تقدم دیگه به معنی اولیت، اون همراه با تأخر نیست، ولی تقدمی که مضاف باشد با توجه به این که مضافان معان، این تقدم باید با تأخر باشد، و چون تأخر یا متأخر ازلی نیست، متقدمی هم که معیت دارد با متأخر اونم ازلی نیست. اما به شرطی که تقدم و تأخر اضافی باشه. اما که تقدم تقدمی باشه که متأخر رو نمی طلبه، بلکه متأخر رو ایجاد میکنه، اون تقدم مزاحم ازلیتش نیست، اون نوع تقدم مزاحم ازلیت نیست. اینجا ایشون میگه که لأن الازلیت تبع عن تقدم و تأخر، این همون تقدم و تأخر اضافی است که ازلیت باش نمیسازه. لأن الازلیت تبع عن تقدم و تأخر، لأنهما، تعلیلم دقت کنید، خود تعلیلم نشون میده که ایشون رفته سراغ تقدم و تأخری که مضافند. لأنهما من لوازم الغیریت و التعدد، لأنهما یعنی تقدم و تأخر، از لوازم غیریت و تعددند. از لوازم غیریت و تعدد یعنی غیریت میشه مستلزم، تقدم و تأخر میشه لازم، یا به تعبیر دیگر تعدد میشه مستلزم، تقدم و تأخر میشه لازم. غیریت و تعدد منافات و ازلیت دارند، تعدد منافات و ازلیت داره. بله، در صفت فعل فعل که باید تعلق خارجی داشته باشه. وقتی ازلی نبود صفت ذات نیست دیگه. اگر صفتی ازلی نبود صفت ذات نیست. حتما ثابت میکنه که ازلی نیست و صفت فعل هم هست دیگه، چون با فعله. حالا اون که عرض کردم معهو، اون معیت هم که لمراد معهو رو مرحوم قاضی سعید الان مطرح نکرده، ولی اونم خودش دلیله. در کلام امام دوتا دلیل داشتیم، یه دلیل رو مرحوم قاضی سعید داره ذکر میکنه، اون لمراد معهو رو الان ذکر نکرده. از وقتی چیزی ازلی نبود صفت ذات نیست. اگه صفت ذات نبود باید صفت فعل باشه دیگه، ما صفت دیگه نداریم، یا صفت ذاتی یا صفت فعل. ما ازلیت که نفی کردیم، صفت ذات بودن نفی میشه. وقتی صفت ذات بودن نفی شد، با توجه به این که غیر از صفت ذات و صفت فعل صفتی دیگه نداریم، صفت ذات بودن ثابت میشه. لازم نیست دیگه صفت فعل بودن ثابت میشه، لازم نیست ما دیگه صفت فعل رو ثابت کنیم، همین اندازه کافیست. چرا دیگه؟ چرا؟ حق و خارجی ملاکه. اگه صفت صفت فعل باشه همراه فعله. نمیشه تصور کنید که اراده هست و مراد نیست.
اراده ازلی که فرمودید، اراده که هر خدا مثلا صد سال دیگه خلق داشته،
اون اراده ازلی که علم شد، اونو دیگه اونو اونو
به هر معنی حالا فرمودید، به هر معنی حالا به همون معنی که شما فرمودید بگید، خدا ازلی نیست.
اراده نه، اونی که ما اونی که آقایون گفتن اراده رو از اراده بودن در آوردن، وقتی اراده رو به علم برمیگردونه دیگه نمیشه گفت اراده به ای معنی کان، وقتی که علم به اراده برگشت جز معانی اراده دیگه نیست، یعنی علم میشه نه اراده. آخه گفت اراده به ای معنی کان، وقتی شما علم رو به وقتی اراده رو به علم برمیگردونید دیگه علم اراده نیست. وقتی میگه اراده به ای معنی کان، معلومه ناظر به اون حرف حکما نیست، چون حکما علم رو به اراده برمیگردن، پس در واقع اراده رو از بین میبرن، علم درست میکنن دیگه. نمیشه گفت اراده به هر معنایی که باشد، این اراده اصلا نیست. اگر بر اراده بودن تحفظ کنید، معانی مختلف برش بیارید، میگیم اراده به هر معنایی که هست مؤخر، مؤخر از علم. اما وقتی شما اراده رو به خود علم برگردونید که اصلا اراده نیست، این علمه دیگه، نمیتونیم بگیم اراده به هر معنایی که بود، این علم است نه اراده. روشن مطلب؟ خب تعددم گفتیم منافیه با ازلیته، آیا هر تعددی منافی با ازلیته؟ یا تعددی که توش تقدم و تأخر باشه؟ اونی که تقدم و تأخر توش باشه که مسلم منافی ازلیته. مثلا تعدد اینطور یک دو، خب دو بعد از یکه، دو که الان تعدده بعد از یکه. هر جا تعدد باشه قبلش وحدت بوده بعدن تعدد حاصل شده. این تعدد منافی با ازلیت هست، شکی نیست دیگه، چون اول وحدت بوده بعدن تعدد، چون تعدد بعدن هست پس نمیتونه ازلی باشه. اما ما تعدد رو بگیریم که بعد از وحدت نباشه، از اول تعدد حاصل بشه در ازل، دو تا خدای ازلی، دو تا خدای ازلی بلغیر، ازلی به ذاتش رو گفتم بلغیر، دو تا خدای ازلی به ذات متعدد هم هستن. این تعدد هم منافات و ازلیت داره، این تعددی که بعد از وحدت نیست، این تو نیشه اول وحدت باشه و تعدد باشه. این تعدد هم منافات و ازلیت داره، اولا که این تعدد با برهان توحید رد میشه، اصلا باقی نمیمونه که ما در موردش بحث کنیم، ولی بازم تعدد منافات و ازلیت داره. چون همونطور که گفتیم تعدد یا متعدد به ما هو و متعدد متوقف بر وحدت، توقف که بیاد ازلیت میره، چون یه موقوف علیهی باید باشه، ولو موقوف علیهی مثلا فرضی. حالا مهم اینی که در اینجا برهان توحید اجازه نمیده تعدد بیاد، اون تعددی که میخواد بیاد عرض کردیم تعددیست که مقدم داره مؤخر داره، یعنی اول خدا بعدن خلق، چون ایشون هم تقدم و تأخری، چون ایشون هم تعددی درست کرد که لازمه یه تقدم و تأخره، این چنین تعددی رو داره فرض میکنه و مسلمه که این تعدد منافات داره به ازلیت، چون تعددی داره فرض میکنه که لازمه تقدم و تأخره، و چنین تعددی حتما منافات داره به ازلیت. و لما ثبت عدم الازلیت فیجب ان یکون مع المراد. اون دلیلی که من جدا مطرح شدم ایشون جدا مطرح نمی کنه. من همراهی با مراد رو یه دلیل مستقل گرفتم، تأخر از علم رو دلیل مستقل دیگه، ولی مرحوم قاصد این دوتا رو با هم ضمیمه میکنه و هر دو رو یه دلیل قرار میده. میگه حالا که معلوم شد این اراده ازلی نیست و صفت ذات نیست، پس باید صفت فعل باشد، یعنی باید همراه مراد باشد. و لما ثبت عدم الازلیه فیجب ان یکون مع المراد، باید همراه مراد باشه. خب کسی میگه که چه لزومی داره از ازلیت بندازیدش، در فاصله بین ازل و مراد قرارش بدید، یعنی بگید ازلی نیست به همین بیاناتش گفتید، چون بعد العلم ازلی نیست، ولی چرا میاریدش کنار مراد؟ بین ازل تا مراد، تا بخواد مراد حاصل بشه فاصله است، تو این فاصله بیارید. ایشون میگه ترجیح بلا مرجع لازم میاد، کجای فاصله قرارش بدید؟ اول فاصله، وسط فاصله، آخرش؟ هیچ ترجیحی نداره، ولی کنار مراد قرار بدید. ترجیحش هم وجود مراده، چون الان داره مراد ایجاد میکنه، پس ولی میشه الان آمده. وقتی یه بحث دیگه هم داریم، چرا زودتر نیامد که مراد زودتر بیاد؟ اون الان مرحوم قاصد مطرح نکرده. الان فرض در اینه که این اراده آمده، یه وقت میپرسیم چرا زودتر نیامد؟ خب میگن مراد زودتر نبود که این بیاد، اما کنار مراد آمد، چون خب مراد الان آمده، معلوم میشه این الان آمد، ولی چرا الان آمد قبلا نیامد؟ اون خودش یه بحثی داره که درگیری متشلمین و فلاسفه هست، که چرا اراده رو میگه الان آمد، میتونست اراده خود قبل بیار مرادم با خودش بیاره. قاضی سعید فرض کرده که مراد جاش اینجاست، میگه اراده رو بچسبون به مراد که ترجیح بلا مراجع لازم نیاد. فیلسوف اینطور میگه، میگه قبل از اینکه اراده بیاد مراد نبود، چرا اراده از اول جلوتر نیامد که مرادم جلوتر بیاره؟ این متکلم جواب نداره. خود فیلسوف چطوری حل میکنه؟ حالا داره بر متکلم اعتراض میکنه، خودش چطوری حل میکنه؟ الان مثلا من در این زمان موجود شدم، چرا اراده‌ای که میتواند منو موجود کنه چرا زودتر نیامد که من زودتر موجود بشم؟ خودی فیلسوف هم این مشکل رو حل کنه. توجه کنید برای دفع اشکال میگم، هم از فیلسوف اشکال دفع میشه، هم از متکلم، هم از قاضی سعید، از همه. فیلسوف میگه که دو جور بحث داریم، یکی اراده خلق، یکی اراده این مخلوق. اراده خلق اینه که خدا بود، تنها بود، هیچ هم خلق نکرده بود، بعد شروع کرد به خلق کردن، اراده کرد و خلق کرد. اینو متکلم میگه. فیلسوف به متکلم اعتراض میکنه چرا زودتر اراده نکرد؟ خب خدا که مشکلی نداشت، همه چیزهایی که در اراده دخالت داشتن موجود بود، چرا اراده رو تأخیر انداخت؟ این وقت اراده کرد، چرا قبلش اراده نکرد؟ چرا بعدش اراده نکرد؟ خب متجلی میتونه جواب بده. فقط جوابی که میده اینه که در مورد اراده نمیشه سوال کرد. فرشتو میگه ترجیح بلا مرجعه، عشری میگه ترجیح بلا مرجعه، اشکال نداره. اینطوری با هم درگیرن، یکی میگه یکی میشنوه. اما اگر اینطور باشه، چرا این مخلوق و این زمان خلق کرد، نه چرا خلق و این وقت شروع کرد؟ این ایراد بر فیلسوف هم وارد میشه. فیلسوف میگه خلق و از ازل شروع کرد، هیچ فاصله نبود، بنابراین جای این که چرا اول اراده نکرد بعد اراده کرد جای این سوال نیست. از اول اراده کرد، از ازل اراده کرد، تا حالا اراده داره. پس اشکالی که در اصل خلقت بر متکلم وارد میشه اصلا توجه به فیلسوف نداره. اما این اشکال، چرا منو الان اراده کرد؟ چرا این خلقو الان اراده کرد؟ چرا این دیروز و فردا اراده نکرد؟ جواب اینه، فیلسوف اینطور جواب میده که استعداد این خلق الان حاصل شد. این قابلیت قبلی نداشت که خدا ارادش کنه، حالا قابلیت پیدا کرد. به محضی که قابلیت پیدا کرد، خدا دیگه اراده رو تأخیر ننداخت، بلا فاصله فیضش تعلق گرفت، اینم ایجاد کرد. فیلسوف راحت جواب میده، میگه استعداد الان حاصل شد، لیاقت الان حاصل شد، قبلا این لیاقت نداشت، نه خدا نمیتونست اراده کنه، خدا قبلا هم میشد اراده کنه، منتها این لیاقت نداشت، الان لیاقتش آمد، علت تامه حاصل شد، هم علت فاعلی هم علت قابلی حاصلند، این فیض صادر شد، اراده شد و این فعل آمد. اینو فیلسوف میگه که استعداد رو قبول داره. اگه کسی استعداد قبول کرد، خب اینطوری توجیه میکنه. اگه استعداد قبول نشد، دوباره فیلسوف اشکالشو برمیگردونه، میگه این که همه وقت استعداد داشت یا اصلا احتیاج به استعداد نداشت، چرا قبلا یا بعدا آفریده نشد الان آفریده شد؟ پس فیلسوف تمام حدود و سغور رو ملاحظه کرده و حرف زده و نذاشته ایراد وارد بشه. متکلم اشعری همه حدود و سغور رو نبسته، لذا اعتراض برش وارد میشه. او برای فرار از اعتراض مرتکب ترجیح بلا مرجعه میشه، میگه ترجیح بلا مرجعه اشکال نداره و مثال میزنه. خیلی جا ما ترجیح بلا مرجعه رو مرتکب میشیم، مثال میزنیم، سر دوراهی رسیدیم، عجله داریم، مثلا یه سبایی داره دنبال ما میاد، خب حالا این راه انتخاب کنم یا اون راه انتخاب کنم، هیچ ما فکر ترجیح نمی کنیم، میزنیم میریم و ترجیح بلا مرجعه شد. بعد فیلسوف اینه جواب میده، میگه ترجیح بلا مرجعه نیست، مرجعی در ذهنت میاد، خود تالیت نیست، از شدت ترس نمیفهمی داری به مرجع عمل میکنی. حالا دیگه اینا درگیری است که به وجود میاد، ماله که بعضی اوقات حدود سقور ملاحظه نشده. اینجا ما خود از بس بیرون رفتن توسعه دادن بحثو، اشکالی نداره. فیجب ان یکون مع المراد و الا یلزم الترجیح بلا مرجعه. اگر همراه مراد نباشد، گفته می شود چرا قبل نبود، چرا بعد نبود، هر کدومشان بخواد تعیین بشه ترجیح بلا مرجعه لازم میاد. یعنی قبلش بخواد بیاد ترجیح بلا مرجعه، بعدش بخواد بیاد ترجیح بلا مرجعه، ولی اگر همراه مراد باشه ترجیح بلا مرجعه نیست. اینجا جای اشکال هست، اشکالی که من مطرح کردم بی مناسبت نبود. خب کسی میگه که از اول اراده رو جایی بیار که مراد بیاد جلو، چرا میگه چون مراد اینجاست اراده آمد اینجا و ترجیح بلا مرجعه لازم نیمد؟ خب اراده رو بیاد جلو، که اینجا باید از همون جوابایی که فیلسوف داده استفاده کنی، که مراد لیاقت نداره، مراد استعداد نداره، پس مراد جاش همینجاست. اگر مراد جاش همینجاست، اراده ای هم که باید با مراد باشه جاش همینجاست، وقت حل میشه مسئله. و الهازت تقریر، یعنی استدلال، به این استدلال یشیر و قول امام علیه السلام که فرمود بلی لم یزل آل من قادرن ثم اراد و قد استفدناها، استفدنا یعنی این دلیل را ما استفاده کردیم من ذلک، ما دلیل از خود روایت گرفتیم داریم بیان میکنیم. فتبصر. دلیل دیگری رو مرحوم آقای سعید میگه ما میتونیم در اینجا اقامه کنیم تا ثابت کنیم که اراده حادث است و مع المراد است. با آیه قرآن تمسک میکنه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ملاحظه کنید در این آیه اراده شرط اذا قرار گرفته. یقول له کن جوابه، البته حالا از نظر ادبی جواب نیست ولی از نظر معنا جوابه. پس بین اراده که شرط است و کن که جزاست ملازمه حاصل شد، چون شرطیه شرطیه لزومی است و در شرطیه لزومیه شرط مستلزم جزا و جزا لازم شرطیه، یعنی بینشون لزوم برقراره، یعنی انفکاش ندارند از هم، یعنی از هم انفکاش ندارند. تا اینجا روشنه اراده با کن لازم و ملزومند و بینشون انفکاک ممکن نیست به مقتضای شرطی که در این آیه آمده، زیرا این شرط شرطی لزومیه ساخته. فای فیکون دقت کنید، فای فیکون فای تفریعه، فای تفریع هم فای سببیته، یعنی متفرع میکنه ما بعد خودش را بر ما قبل خودش، یعنی ما بعد خودش را مسبب قرار میده برای ما قبل خودش که سببه. ما قبل کنه، ما بعد یکونه، این یکون مسبب است از اون کن، چون خدا کن فرمود فیکون، این شیء هم حاصل شد، یکون هم یکون تامه است. پس همونطور که بین اراده و کن رابطه ملزوم و لازم بود، بین کن و یکون هم رابطه ملزوم و لازمه. اراده می شود ملزوم برای کن، کن هم میشه ملزوم برای یکون. به عبارت دیگر اراده می شود سبب برای کن، کن هم سبب می شود برای یکون. خب سبب و مسبب اگرچه رتبتن تفاوت دارند ولی زمانن با همند، یعنی حرکت دست که سبب است برای حرکت کلید همراه با حرکت کلید، اینطور نیست که اول حرکت دست واقع بشه بعدن حرکت کلید انجام بشه. درست رتبتن حرکت ید مقدمه ولی از نظر زمان با همند. بنابراین ملزوم با لازم همراهه و لازم هم با ملزوم. حالا ملاحظه کردید که اراده شد لازم شد ملزوم، شد ملزوم یعنی سبب برای کن، کن هم شد ملزوم یعنی سبب برای یکون. حالا از این طرف میام، یکون که همون مراده الان حاصل شده، پس کن هم که باید معیت داشته باشه با مسبب اونم جاش الانه، پس اراده هم که باید معیت داشته باشه با کن جاش همه الانه. روشن شد اراده رو با مراد کرد. مرحوم آقای سعید با این بیان اراده رو همراه کرد با مراد، از شرطیت این آیه استفاده کرد، از این که آیه جمله شرطیه لزومیه رو گفته استفاده کرد، گفت این ستا با همند و از هم منفک نمیشند. از اراده شروع کرد، رفت به سمت کن، از کن رفت به سمت یکون، دو مرتبه در بازگشت گفت یکون جاش اینجاست. پس کنی که از اون منفک نمی شود نیز جاش اینجاست. پس ارادهی که از کن منفک نمی شود نیز جاش اینجاست. همه را آورد تو مرحله یکون. یکون هم که همون مراد بود. پس اراده با واسطه کن همراه شد با مراد. و مطلوب هم همین بود که اراده با مراد است و اراده حادث است. الان ثابت شد. منتها با دلیل دیگر که آیه قرآن. و یمکن ان یستدل بر حدوث اراده. و این که این اراده با مراد است ممکن استدلال کنیم به قول خداوند متعال که فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این ان یقول خبر امره است. از نظر ادبی، ولی از نظر معنا تونستیم جواب قرارش بدیم، جواب شرط قرارش بدیم. اینطور میشه اذا اراد شیئا یقول له کن. از نظر معنا این میشه دیگه، چون اذا شرطه و جواب میخواد، اذا شرطیه جواب میخواد، جوابش تقدیر میگیریم. و صورت دلیل اینه که هاذه شرطیه لزومیتون، این شرطیه شرطیه لزومیه است، شرطیه اتفاقیه نیست، یعنی بین مقدم و تالیش رابطه لزومه. و الا به چه دلیل لزومیه است اتفاقیه نیست؟ اینو من از خارج عرض نکردم. اگر لزومیه باشد انفکاک جایز نیست، نه از اون طرف نه از این طرف، و اگر اتفاقیه باشه انفکاک جایزه. اگر اتفاقیه باشه انفکاک جایزه. حالا باید ببینیم انفکاک در اینجا جایزه یا نه. انفکاک کن از اراده یا انفکاک اراده از کن. فیکون رو نیارید، چون فیکون جواب نیست، تفریه بر جوابه. بعدن از تفریه بودنش میخوام استفاده کنیم. الان شرطیه شرطش عبارت است از اراده، جزاش عبارت است از کن. فقط بین اراده و کن باید ما رابطه شرطیت رو ملاحظه کنیم. خب اگر این دوتا یعنی شرط و جزا از هم بتونن اگر شرطیه شرطیه اتفاقی باشه، شرط و جزا باید از هم بتونن منفک بشن. یعنی کن باید بیاد بدون اراده یا اراده باید بیاد بدون کن. حالا ببینیم آیا این وضع اتفاق میفته که شرطیه بشه اتفاقیه یا نه. کن رو بیارید، اراده رو نیارید. این یه نوع انفکاکه. این که اصلا به قولشون شنیه. یعنی خداوند بدون اراده گفته باشه کن. اراده نکرده بگه کن. یعنی از دهنش در رفته باشه. این که اصلا باطله، روشنه. پس کن رو نمیشه از اراده منفک کرد. و یعنی این چنین گفت خدا بی اراده گفته کن. این که نمیشه گفت. از اون طرف، آیا اراده میتواند بدون کن باشه؟ خب بله، اراده میتونه بدون کن باشه. من اراده بکنم و کارو شروع نکنم، کن نگم، میشه یا نه؟ این شدنیه، ولی آیه نشون میده که نمیشه. کلمه انما داره، کلمه انما اجازه نمیده. انما حصر میکنه، یعنی وقتی اراده کرد منحصرم میگه کن. انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن، یعنی اراده خدا باید منتهی به کن بشه. کلمه انما که هست رو افاده میکنه، این رو میرسونه که فقط در وقت اراده خدا کن میگه، کار دیگه نمیکنه. خب معنیش همینه که کن گفته میشه دیگه. پس وقتی اراده میاد پشتش کن میاد. بنابراین انفکاک از هیچ کدوم از دو طرف نیست. نه شرط از جزا منفک میشه، نه جزا از شرط منفک میشه. پس شرطیه شرطیه لزومی است، شرطیه اتفاقیه نیست. چون در شرطیه اتفاقیه انفکاک طرفینی جایزه. اما در شرط لزوم انفراد جایز نیست و در اینجا انفراد جایز نیست، پس شرطی لزومی است. و صورت و دلیل ان نهازه شرطی لزومیتون و الا، یعنی اگه لزومی نبود، لکان یمکن یک تحقق الاراده بدون قول کن، دو و بالعکس در حال کرد و باطلی، و ثانی که بالعکس باشه، یعنی کن بیاد اراده نباشه، خدا بی اراده گفته باشه کن، این شنی اون کمال اخفا، این که اصلا حرف رکیکی، یعنی حرف زشتیه، یعنی احتیاجم نداره که دلیل بیاریم بر بطلانش. ولی اول که اراده باشد کن نباشد، این خب میتونه اتفاق بیفته، ولی آیه نمیذاره اتفاق بیفته، آیه کلمه انما داره، ولی اول تبتلهو کلمت و انما، کلمت و انما، کلمه انما این فرض اول باطل میکنه، چون انما نشون میده منحسرند خداوند وقتی اراده کرد منحسرند میگه کن، یعنی راه دیگر میبنده خود این انما، میگه بعد از اراده فقط کنه، دیگه چیز دیگه نیست، یعنی حتی ترک چیزی هم نیست، فقط قول کنه. خب این معلومه دیگه، قول کن رو میچسبونه به اراده و نمیذاره اراده حاصل بشه بدون این قول. خب پس معلوم شد شرطی شرطی لزومی است. ازا حالا این مقدمه اول بود که شرطی شرطی لزومی است. مقدمه دوم اینه که به ازا کاند لزومیتن، اگر شرطی لزومی باشه، فلا ینفک و قول کن عن الاراده، یعنی وقتی اراده آمد پشتش کن میاد، قول کن یعنی گفتن کن از اراده منفک نمیشه، کما لا ینفک و فیکون و عن قول کن، فیکون هم چون فای تفریع داره، تفریع بر جزا شده، از جزا جدا نمیشه، یعنی از قول کن جدا نمیشه. پس یه رابطه لزومی بین هر سه است و انفکاک این ستا از هم جایز نیست، هر سه باید با هم باشن، اراده، قول کن و مراد که یکونه، هر سه باید با هم باشن. فثبت المدعا، مدعا ثابت شد، یکون یعنی مراد حاصله، اون دوتای دیگه هم به خاطر لزومی که دارن، به خاطر عدم انفکاکی که دارن، باید کنار مراد باشن، قول کن هم باید کنار مراد باشه، اراده هم باید کنار مراد باشه، فثبت که اراده با مراد است. و این مطلوب ما بود که نتیجهش گرفتیم. و سیجی و دلائل دیگر بر این مطلوب، یعنی بر این که اراده با مراده است یا بر این که اراده حادث است، فرق نمی کنه، در اخبار آتیه. و کذا علا، یعنی دلائل دیگر هم میاریم بر مقایرت اراده للعلم و لسائر صفات ذاتیه، داره فلسفه رد می کنه که اراده رو مقایر علم نمیگیرند، اراده رو ارجاع میدن به علم، ایشون میگه ما دلائل داریم که اراده مقایر علمه. و کذا دلائل داریم بر مقایرت اراده للعلم و با سایر صفات ذاتیه، به خصوص در خبر سلیمان مروزی، انشاءالله تعالی مرتبط به سیجی است، سیجی و انشاءالله تعالی دلائل دیگر هم بر هذا المطلوب که حدوث اراده است، هم بر مغایرت اراده با علم که در بعضی روایات هست، علل خصوص در خبر سلیمان مروزی که مباحثه امام صادق با سلیمانه، در اونجا سلیمان میخواد اراده رو به علم برگردونه، امام انکار میکنه، یعنی صریح در بحثه که اراده به علم بر نمیگرده، وقتی امام میفهمد بر نمیگرده دیگه نمیتونیم حرفی بزنیم، قول فیلسوف ولی چطوری باید توجیه بشه، باید سب کنیم ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. حالا این سوال شما یه چیز دیگه است، الان ببینید بحث ما در اینه، سوال شما رو بعدا بهش رسیدگی میکنم، اما بحث ما در اینه که آیا اراده علم است یا نه. امام در روایت میفهمد اراده علمی است. فیلسوف هم نمیتونه بگه اراده علمه. دقت کنید، من حالا یه ذره اشاره بکنم به هر فیلسوف. فیلسوف به خصوص صدرا این روایت سلیمان مروزی رو دیده و به روایت هم معتقد بوده. با وجود این اراده رو به علم برگردونده. در حالی که در اون روایت امام اراده رو علم نمیدونه. فیلسوف در واقع اراده در مقام فعل رو قبول نکرده، و الا البته فیلسوف مشایی اراده در مقام فعل رو قبول نکرده، و الا وقتی اراده رو به علم برمیگردونه یعنی من علم قبول دارم. خب اینی که امام هم نفی نکرده، او داره میگه من علم قبول دارم، اراده هم همون علم میگیره، یعنی پس اراده داره منکر میشه، علم منکر نشده، اراده در مقام فعل منکر شده. چرا؟ چون گفته فعل حادثه، اگر اراده در مقام فعل هم بشه حادثه، وقت اگر خدا بخواد یه صفت حادث داشته باشه میشه محل حوادث، و محل حوادث شدن خدا باطل. تا اینجا روشنه؟ فیلسوف استدلالش اینه. بعد به فیلسوف میگیم اراده در مقام فعل خود فعله، نه حالتی برای خدا باشه. میگه خب اگه این باشه درست. صدرا همین کارو میکنه دیگه. صدرا فیلسوفه. میگه اراده در مقام فعل خود فعله. و خود فعل حادثه. و خود فعل هم فعل خداست، نه حالتی برای خدا که ارتسام در خدا پیدا کنه و خدا بشه محل حوادث. خدا که محل افعالش نیست، افعالش حوادثن و خدا محل افعالش نیست. پس توجه کردیم مشکل حل شد. یعنی اراده رو فیلسوف علم گرفت، پس اراده در مقام فعل رو گذاشت کنار، اراده در مقام ذات هم همون علم قرار داد. بعد میپرسیم اراده در مقام فعل چرا کنار گذاشتی؟ خدا اراده در مقام فعل داره. میگه اراده در مقام فعل حادثه، اگر خدا اراده حادثه داشته باشه محل حوادث میشه. ولی من اینو اراده در مقام فعل قبول نمی کنم. مشا اینو میگه. به صدرا که میرسه صدرا میگه اراده در مقام فعل یعنی خود فعل، چرا قبولش نمی کنی؟ و فعل اگر حادث باشه خدا محل حوادث نمیشه، اراده میشه فعل، یعنی همون خود فعل. همونطور که فعل خدا رو محل حادث بودن فعل خدا رو محل حوادث نمی کنه، حادث بودن اراده هم همینطور. پس مشکل حل شد. هم اراده رو فیلسوف مثل صدرا به معنای علم میگیره، همون اراده در مقام فعل توجیه میکنه. برای خدا هم علم قائل هم اراده. اون علم رو ازلی میدونه، این اراده رو حادث میدونه، و اراده حادث هم این فعل رو میدونه. پس مشکل تقریبا حل. اما فرمود شما چرا ما نمیگوییم که خداوند در ازل یک اراده دارد که به تمام اشیایی که میخوان بیان تعلق گرفته و همه اشیا رو منظم کرده، حالا با همون نظمی که مراد است این مرادها هم دارن صادر میشن؟ چرا اینو نمیگه؟ که متکلمین هم اینو گفتن، متکلمین شیعه هم گفتن، اصرار بر این مطلب هم دارن. چرا اینو نمیگه؟ چون وقت در چنین حالتی اراده میشود ازلی، مرادها هم همونطور که این اراده تنظیم کرده صادر میشن. بعضی هاشون در ازل صادر میشن، ازلی بلغیر میشن، بعضی ها در لایزال صادر میشن، میشن حادث، حادث زمانی. چرا اینو نگیم؟ توجه کنید اینو گفتند، هم فیلسوف قبول داره منتها اراده رو برم جنوی به علم، هم متکلم قبول داره، اراده رو در ازل قبول میکنه و دیگه به علمم برش نمیگردونه، ولی این یه چنین اراده ای میگه. خب با وجود این چرا ما نگیم؟ جواب اینه که ما هم میگیم، ما یه چنین اراده بر خدا قائلیم، منتها میگیم که این اراده ای اراده کلیه و برای صدور فعل چون فعل جزئی است ارادات جزئی هم لازمه، به اراده کلی نمیشه اکتفا کرد. مثلا ملاحظه کنید در خود ما اراده میکنیم که بریم مسجد، مدرسه، هر جا، این اراده کلیه، یعنی اراده میکنم که 100 قدم بردارم و هر قدمی هم به این نظم در پی قدم قبلی تا برسم به مسجد. این اراده کلیه که اراده میکنم تمام قدم هایی که میخوام بردارم همه الان مراد من هستن، منظمن هر کدوم به جای خود. با این اراده کلی شروع میکنم، ولی فعل با این اراده کلی حاصل نمیشه. من باید هر قدمی که برمیدارم اراده جزئی بکنم، ولی اون ارادم اراده ارتکازی باشه و توجه به اراده نداشته باشم. بدون شک من وقتی قدم برمیدارم اراده دارم که قدم برمیدارم، ولی توجه به ارادم ندارم. خب تا این فعل، تا اون اراده کلی شما اراده جزئی نشود، فعل صادر نمیشه. باید اراده جزئی کنید تا فعل جزئی صادر بشه. یعنی برای هر قدمی شما اراده بکنید تا این 100 تا قدم با 100 تا اراده حاصل بشود و اون اراده کلی شما آخر به ثمر برسد و شما رو به مسجد برسونه. ولی اراده کلی بکنید، ارادات جزئی نداشته باشید و قدم بر ندارید، همونجا که بودید هستید، به مسجد نمیرسید و مطلوبتون نمیرسید. پس اراده کلی به دنبالش باید این ارادات جزئی بیاد. در مورد خداوندم همینطور، یه اراده کلی کرد، خب معلومه خدا همه چی رو میدونه، میدونه که در چه زمانی کی دنیا میاد، اون مقدمه بر اون دنیا میاد، این یکی مؤخر دنیا میاد، با چه وضعی دنیا میاد، همه رو میدونه. پس این اراده کلی یا به قول فیلسوف یه علم کلی به همه داره، بعد میخواد اینا رو اجرا کنه، اونا رو انجام بده. اراده در مقام فعل که اراده جزئی است باید بیاد، یعنی فعل باید بیاد. یعنی بله اراده، بله اراده کلی، اراده کلی مشتمل است بر ارادات جزئیه، یعنی مشتمل است بر مرادها، همه مرادها رو در جای خودش میذاره. بعد اراده جزئی میخواد این بعد بده این مرادها رو صادر کنه، پس اراده جزئی هم لازمه. اراده جزئی وقتی میاد اون مرادها رو جزئی میکنه و مرادهای جزئی صادر میشن. روشن مطلب اینطوری. پس ما اراده در مقام فعل هم لازم داریم، این اراده رو میگیم مع المراده، ولی اون اراده کلی اون نه، اون مشتمل بر مراد هاست، همه مراد ها رو در خودش گنجونده. ولی اراده جزئی هر کدوم با مراد جزئی خودش معیت داره. فکر میکنم دیگه مطلب روشنه با این توضیحات که عرض کردم. بحث اراده بحث بسیار سنگینیه، علتش هم درگیری امام با فلاسفه است، ولی اینقدر سنگین نبود. چون امام با فلاسفه درگیره، با سلیمان مروزی درگیره و امام هم حرف حق میزنه، آدم تو حرف فلاسفه شک میکنه. مگر توجیهش کنی که الان من توجیه کردم، چون فلاسفه هم متوجه این کلام امام هستند و به امام هم اعتقاد دارند، رد نمی کنند، امام معصوم می دونند و مرتبط با وحی. پس باید کلام فلاسفه که می دونیم آگاه بودند و نخواستند با امام مخالفت کنند، باید کلام فلاسفه را طوری بنا کنیم که مخالفت از توش در نیاد، و ما این کار کردیم. البته در بحث خودش باید بیش از این صحبت بشه، الان هر چی گفته شد به صورت یه فهرستی گفته شد، در بحث خودش باید مفصل وارد بشیم و بحث رو به نتیجه برسونیم. و المراد بالمعیت مطلب جدیده و من گمان میکنم شروع بکنم نتونم به این زودی ها به سر حدیث 16 هم برسم، پس بهتره که اینو بزنم برای جلسه بعد.